بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويرم به الشرف ويملأ به الأرض بالصم عدلا ويمكن له وينجز به رأس المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فترني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قبة إلى قبتكم ولا تتولوا مجرمين. آية 50-52 از سوره مبارکه هود. قبلا عرض شده که در سوره هود چند تن از انبیا علیه السلام قسمتی از حالاتشون ذکر شده که اولینشون حضرت نوح علیه السلام بود که 25 یا 26 آیه مربوط به داستان ایشون بود که توضیح داده شد. و دومین از انبیا علیه السلام که در این سوره آمده حضرت هود علیه السلام که مبعوث به قوم عاد شده. حالا عاد آیا دو قبیله بودن یا یک قبیله بوده محل اختلاف هست. بعضی گفتن فقط دو قبیله دو گروه بودن که در سوره نجم هم این آیه هست که و انه اهلک عاد الاولا خداوند عاد نخستین را هلاک کرد. از این تعبیر عاد الاولا بعضی خواستن استفاده کنن که دو عاد دو قبیله بودن، عاد اول و عاد دوم. حالا به هر حال عادی که در این آیات بحث می‌شود در بارشون همون گروهی که حضرت هود علیه السلام مبعوث شده در میانشون که می‌فرماید و الی عاد اخاهم هودا. این واب اینجا واب عطف است، عطف میده به جمله ها که قبلا داشتیم و لقد ارسلنا نوحا الى قومه. اونجا فرمود که ما نوح را فرستادیم به سوی قومش. این عطف به همون هست، یعنی لقد ارسلنا الى عاد اخاهم هودا. ما در میان قوم عاد هم هود را مبعوث کردیم و از هود تعبیر به برادر شده. اخاهم هودا، برادرشون هود را فرستادیم در میانشون. قبل عرض شده که خداوند از انبیا علیه السلام تعبیر میکنه به برادر قومشون. در سوره شعرا داریم که اذ قال لهم اخوهم نوح، اذ قال لهم اخوهم هود، اذ قال لهم اخوهم صالح، از قادل هم اخوهم لوت. از این رو تعبیر به برادر شده، برادرشون بودن. حالا برادر یا از اون جهت که از قبیله بودن که همه شون منصوبند به یک نفر که آد شخصی بوده، این قبیله منصوب به او هسته. برای همه این قبیله چون به اون شخص میرسن تقریبا برادرن با هم دیگه. ممکن از این جهت باشه که چون از اون قبیله هم و اون قبیله هم منصوب به شخص آد هست، از این نظر افراد قبیله با هم برادرن، احتمالاً که اخوت نسبی منظور باشه. و احتمال هم هست که نم اشاره به عاطفه برادری است، یعنی به قدری پیغمبران با مردمشون مربوط بودن، نزدیک بودن و محبت داشتن که رابطه برادری با هم داشتن به اخوت. یعنی هیچ پیغمبری نیامده که به مردم ریاست نشون بده، تفوق طلب باشه، برتری جویی داشته باشه که من باید حاکم بر شما باشم، اینجور نبوده. چون میخواستن مردم را به سعادت برسانن، مشفقانه و برادرانه با اونها برخورد میکردن. حتی ارتباطشون پدر و فرزندی هم نبوده، چون به هر حال پدر که جمع حاکمیتی بر پسر دارد، فرزند هم یه جمع خضوعی پیش پدر دارد. حتی اینجور هم نفرموده که پدرشون بوده، همه برادرشون بوده، چون دو برادر با هم رابطه مساوی با هم دیگه دارد. هیچ کدام به دیگری تفوقی اظهار نمی کند. انبیا چنین بودن، در میان قومشون اظهار برادری می کردن، محبت محبت مساوی برادری با هم بوده و همین جهت تعبیر به برادر شده. الا آدن اخوهم هودن، هود را که برادر قوم عاد بود فرستادیم. خب حالا چی گفت؟ همه انبیا یک منطق بیشتر ندارن، همه یک حرف میزنن، همه شون میگن خدا، دعوت به الله میکنند و نفی شرک، اثبات توحید و نفی شرک منطق همه پیغمبران. هیچ کدام حرفی مخالف حرف دیگری نداشتن، همه گفتن الله، عبد الله، مشرک نباشید، یا قوم عبد الله. یعنی یا قوم هم باز دال بر عطوفت، ای مردم من، چون قومه اون کسره ای که زیر میله هست، این نشانی گاه متکلم قومی، یا قومی یعنی یا قومی، اون کسره اون یا اشاره میکنه. یا ربی که میگیم یا ربی، همینطوره یا قومه اشاره به نظر به این که من خیلی با هم مربوطم، مال من هستید، به هر حال من از شما، شما از من، نفع شما نفع من، ضرر شما ضرر من. یا قومه، اونی که از شما میخوام عبدالله، خدا را عبادت کنید. شما انسانید، انسان کرامت دارد، شرافت دارد، معنا ندارد انسان در مقابل موجودی غیر الله کرنش کند. اون جمادات، نباتات، حیوانات، انسان ها مثل خودش. خب عبادت تزلل، کرنش کردن، خود را در مقابل اون هیچ دیدن، همه چیز خود را از او خواستن، این عبادت. این معقول نیست که انسان به این شرافت و به این کرامت که گل سرسبد مخلوقات است و همه نظامات و خلقت مسخر اوست، در راه منافع او کار می کنن، همه خدمتگزار انسانن، این انسان بیاد در مقابل جمادی کرنش کنه، به فلزی چوبی تخته این رو بسازد و بود درست کنه، در مقابل حیوان گاوی گوسالهی کرنش کنه، در مقابل نباتات درختی رو مثلا بپرستد، شرف انسان بخوزی، یا پیش افراد مثل خودش که انسان ها مثل خودشان انسان ها فرقی نمی کنن با هم دیگه، همه شما از خاکید و از آدمید و آدم از خاکه، در مقابل انسان های دیگری انسان کرنش کنه، عبادت کنه، پرستش کنه، ابدا. بر انسانهایی که خدا خالق خودش گفته معین کرده، این را شما احترام کنید، تعظیم کنید، بسیار خوب. اما غیر الله هیچ موجودی عبادت نمی شود، حتی خدا هم اجازه نداده ما به کسی عبادت کنیم موجودی را، هر کی میخواد باشه، اجازه عبادت به ما ندادن. ولی در مقابل انسانهای مشخصی که مقرب پیش خدا هستن گفته تعظیم کنید، احترام کنید، در مقابلشون خاضع باشید، بسیار خوب، پیش والدین خاضع باشید، پیش امامان خاضع باشید. پس عبادت منحصر به خداست، پرستش و شرف انسان اقتضا میکنه در واقع غیر الله که خالقشه، بگه من بدهکار خالقم، اونی که من هستی داده، ایجادم کرده، از عدم به هستی آورده، به من نفس میده، لحظه به لحظه من نفس میده، در هر نفس دگر به دست او هستم، اراده کنم خفه میشوم، خاموش میشوم، هستیم دست او، حیاتم دست او، بیرائیم، شنوائیم، گویائیم، عقلم، فکرم، همه دستو، من به دکار او هستم تنها، در موقع خالقم من، عابدم، او را پرستش می کنم. شرف انسان اینه، بخواد غیر این باشه تنزل شده، از اون شرف به کرامتش پایین آمده. در سوره یاسین اون مؤمن که آمد دفاع از حرم پیغمبران کند، او که به مالیه لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، اون کسی خالق من است، من او را عبادت می کنم. اتخذ من دونه آلهتن ایورد به رحمان به ذرن لا تقل عنی شفاعتهم شیعا فقط گنفتون، اگر من عقل ندارم کس موجوداتی را معبود خود اتخاذ کنم که اگر او بخواهد به من سطلی برسانه احدی نمیتواند جلو به قدرت او را بگیره، چرا چه جده به من که در مقابل غیر خالقم کرنش کنم؟ و مالیه لا عبد الذی و مالیه اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون اتخذ من دونه آلهتن ایورد من رحمان به ذرن لا تغن عنی شفاعتهم و لا تنقذون اینی اذن لفی زلال مبین، اگر چنین کنم که بسیار گمراه شدم. لذا خداوند در قرآن به طور مستقل هیچگاه دعوت به عبادت نمی کنه، مستقلا بگه عبادت کنید نمی خواهد، معبود را معرفی می کنه، معبود را معرفی می کنه، چون خود عبادت در فطرت انسان هست، کرنش در مقابل غنی مطلق، این می خواهد کرنش کنه، فطرت انسان اینه، چون نیازمنده انسان به خود که فرو برود در سرشتش نیاز هست، فقر هست، نیازمنده، حتی این نفس نیازمنده، این نور نیازمنده، این زمین نیازمنده، شکلی عبادت در فطرت انسان هست، خطا در معبوده، در مقابل چی باید کرنش کنم اشتباه بکنم، ولی باید کرنش بکنم چی فطریه، بگه میشه اون که شیران ناکند روبه مزاج احتیاج است، احتیاج است، احتیاج انسان فطرتا محتاجه، نیازمنده، باید در مقابل غنی کرنش کند که ازش رفع نیاز کنم، شکی داشتی اون چی هست؟ هست اون غنیه، اون کی هست؟ رضا انسان طبعا گرسنه میشه، تشنه، نمیشه بگیم ای انسان تشنه شو، اون تشنه هست، گرسنه شو، این گرسنه هست، باید بگن ای تشنه آب بخور، لزن نخور، نشان بدن چی باید بخوری، باید تشنه که هست، اونی که تشنگی را برطرف می کند چیست، لزن هست یا آب؟ بگن ای انسان تشنه شو، حتی قرصیه خودش تشنه هست، طبعا گرسنه میشه، تشنه میشه، ای تشنه آب بخور، لزن نخور، ای گرسنه نان بخور، برگ درخت نخور، نمیشه بگیم ای انسان عبادت کن، اون عبادت می کند، طبعا اینجوریه، طبعا در مقابل غنی خاضع می شود و غنی رو نمی شناسه، او فکر می‌کنه غنی فرعون است و شداد است و گوساله است و گاو است و فلز است و این بت است، خود خطا در تصدیق می کند، غنی را تشخیص نمی دهد، اول عقل به سراغش می رود، بگه تو انسانی در مقابل جماد و نبات و حیوان مثل خودت کرنش نکن، این عقل می گه، بعد وحی می گه، اونی که میاد دنبالش الله هست،
عقل میاد شروع به این هرزگی را میگیره، جهالت را میگیره، در مقابل سماوات لباس کوبیشه کن وحی میاد و معرفی میکنه. اونی که میخواهید عقل هم گفته باقی غنی باشد، اون غنی الله هست و بعد قل خدا الله احد الله الصمد تنها اوست، برای عبادت کن. رضا قرآن هر زن عبادت حرف عبادت میزند معبود رو نشان میده، نه خود عبادت رو، نمیگه عبادت کن، میگه علی بدونی من را عبادت کن، معبودشون منم. الم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبود شیطان انه لکم عدو مبین و علی بدونی. تو که میخوای عبادت کنی سراپا احساس فقر و نیاز میکنی و خود را محتاج به غنی میدینی، اون غنی شیطان نیست، اون غنی شداد و فرعون نیست، من هستم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبود شیطان انه لکم عدو مبین و علی بدونی. معبود نشان میده، نمیگه عبادت کنید، علیکم به عباده نداریم، علیکم به عباده نداریم، نه علی بدونی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم و اعبدوا ربکم، باید مستقلا به خود عبادت دعوت نمی کنه، معبود نشون میده. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اونی که خالق شماست او را عبادت کنی. رضا انبیا علیهم السلام اول حرفشون همینه، ای انسانی که خود را نیازمند به غنی میبینی و خود را فقیر میبینی و لازم میدانی که عبادت کنی در مقابل غنی کرمش کنی، بدان او غنی الله هست، غیر الله کسی نیست. قبول الله ما لکم من اله غیرو، شما غیر الله اله ندارید، معبود ندارید. خالق هست که رب شماست، رب هست که معبود شماست، اون کسی که شما را ایجاب شرده او رب شما، او شما را میپروراند، تر و خشکتون میکند، از دست کمال میرسند، همون اله هست، معبود همان است. مقابل او کرمش کنی، فرمان او را ببرید، قانون او را تبعیت کنی، غیرو حق نداره بهشون قانون معین کنه، بر رو بزن نیدشون بشون سمر بوده. نباتی، حیوانی، انسانی فقط اوست، معبود اوست، برای قانون قانون اوست، رب هم اوست. این انتم الا مفترون، شما افترا میبندید، دروغ چیزی نسبت به کسی میدید، شما دروغو هستید، دروغ زن هستید، مفتری هستید. برای سراغ گاو، گوساله، بود، شداد، نمرود، افتراست. بولا میگید شما خالقه، افترا به خدا افترا میبندید، بگید چه شریف رو خودش معین کرده، افترا. خدا هیچ قومی شریف رو خودش قرار نمیده، هیچ موجودی رو، شما شریف رو او معین میکنید، افترا. شریف در عبادت ابدا، هیچ موجودی از پیغمبران تا پایین هیچ موجودی حق نداره که معبود شما باشه، افترا. یا به اون موجود افترا میبندید، ریف گاو معبوده، بگید بوس معبوده، افترا دروغه، بگید الله شریک معین کرده، این منظور افترا. بالاخره یا به اونها افترا میبنده یا به خدا. این انتم الا مفترون، شما ها کج میروید، اشتباه میکنید. اون عبادتی که در فطر شما شما را وادار کرده در مقابل موجودی خاضع بشوید، اشتباه میکنید. اون موجود جز الله کسی نیست. این انتم الا مفترون. پس این آیه اول چه نشان میدهد؟ همه انبیاء علیهم السلام یک حرف بیشتر نداشتند، عبدالله ما لکم من اله غیرو، خدا تنها معبود شما. ارشد دعوت به خود عبادت مستقلن در قرآن نیست، از معبود همش ارائه معبود، معبود چیست؟ بعد جمع آیه دوم، یا قوم، بازم یا قوم، سه مرتبه این یا قوم تکرار شد در این سه تا آیه، همش محبت انبیا مردم، مردم من، قبیله من، از خود من هستید، من ناصحم نسبت به شما، میخوام بهشون شرف بدم، شما را از این بیکرامتی که خود درست کرده پایین میآورم، شما شریف کنم در مقابل غیر الله کرنش نکنید. اون وقت حالا من کار میکنم برای شما دیگه، واقعا کار میکنم، از انبیا پرکارتر کسی نیست، تمام لحظات عمرشون کار بوده. کارم کار حسابی، کار زنده کردن انسان، حیات ابدی دادن. دیگران با شما چه کار میکنن؟ باید باید خدمت میکنه، یکی باید برق میدنه، یکی آب میدنه، خدا آفره اینه، خب راه با باز میکنه، کاری نمی کنه به شما. باید جسم شما تعیین میکنه، همش جسمه. تمام خدمت گزارها در عالم برای جسم شما کار میکنه، روح شما رو کار ندار، اگر نکشن زنده نمیکنه. اگر این دستگاه های بشری روح مردم رو نکشد واقعا زنده نمیکنه. اونه که زنده کرده انبیا هستن، پرکارترین بشر روی زمین انبیا هستن و خدمتگزارتر هم انبیا هستن. هیچ خدمتگزاری به قدر انبیا برای بشر خدمت نکرده. هر کی میخواد بگه ادیسون خدمت کرده، فاسوق خدمت گفتیار کن، من باید دست به شما. این بدن، این بدنش فردا میپوسه، طعمه مارومور میشه. اینه خدمت میکنه، اگر خیلی هنر کنن راست بگن اینه خدمت میکنه. انبیا جان شما را، اون که حیات ابدی دارد، اون شرف شما رو اوست، عزت مال اوست. این بدن که عزت رو میپوسه، این اونی که شریف هست، عزیزت روح و جان شماست، اون را انبیا زنده میکنن. پرکارتر هم از همه هست، عدد دوام کار کرده. یک لحظه انبیا ساکت و آرام نبودن، همش در واقع حیف بگیدن، با شک می جنگیدن، به توحید دعوت می کردن. سر این را چه کنجه ها دیدن، چقدر دشمن شدیدن، کتک ها خوردن، سرها بالای نیزه رفته. از اینا بیشتر خدمت گذار کردن. فعالترین بشر روی زمین انبیا هستن، به خدمت گذارترین خدمتکارها به بشر انبیا هستن. هیچ کسی برادر انبیا به بشر خدمت نکرد. و عجیب اینکه گفتن خدمت میکنیم به شما، ولی هیچ اشکالی چه نمیکن، موز نمیکن به شما. پر افتخارترین منطق انبیا همین استغناء، بی نیازم، به شما نیازی ندارم. این شرف بزرگیه. انبیا در قدم اول الله، غیر الله هیچ حکومی، غیر الله، هر که الله اجازه داده هیچ، درسته، نداده هیچ حکومی. غیر الله هیچ موجودی استقلال در وجود و ایجاد نداره. و قدم دوم، من خدمت گذارم، کار میکنم، خیلیم کار میکنم، شب روز کار میکنم، فوش میشتبم، کتک میکنم، از شما هیچی نمیخوام، از شما هیچ نمیخوام، مستقنیه مستقنیه، شما چیکاری؟ مثل من ایسا موجود باری هستیم، چیکاره ایسی به شوکی شما من تقل تبدل می کنم، کوشیک بشوم، استق و احساس احتیاج کنم، استقنا. یا قوم لا اسالکم علیه اجرن، من از شما هیچ اجر نمی کنم. و راستی افتخار آمسترین حرف انبیا همینه، مستقلی هستم، به شما نیازی ندارم. خود اولیم عرض شده یک نقش بزرگی که الان ما در دستگاه تبلیغاتی دینی به خودمون داره همینه که با مردم طرف میشدن، مبلغین دین. این نقش بزرگیه. حالا هستی حالا شعار نجوری شده، مبلغی کار میکنن، تبلیغ دین میکنن، کار امیار انجام میدهن، ولی نقش این که با مردم طرف معامله هست، از مردم میخوام، شما کار میکنن، این بر میرم حرف میزنم، هم میخونم. همین نقص بزرگیه که خیلی هم حساب داره. خب حالا هست این شرایطی، چون وقتی که اون مبلغ محتاج شد، صدرم از شده تفصیلم مثلا راست بحثی دارم داشتیم، وقتی که محتاج شد فعلا آزاد در حرف زدن نیست، حریت ندارد، میترسد اون پولدار بدش بیاد، اون زور را بدش بیاد، میترسد حریت نداره. آیا یه جور حرف بزن که اون ناراحت نشه، ولی قطع میشه احسانش، خود این عوضش نمی کنه دیگه، کفشش جفته. توی برای که کفشش جفت نشود، خود یه جور حرف میزنه که اون بعدش نیاد، اون زوردار، اون چوندار بعدش نیاد دیگه. از این جهت دیگه آزادی در سخن ندارد، حریت در منطق ندارد، ولی دیگه اینکه بیشتر فسادش این که مردم هم به او با نظر تاجر و کاسب نگاه می کنن، نه به عنوان مبلغ مخلص، فهران اعتماد به او پیدا نمی کنن. خیلی چند زیر بار حرفش نمی دن، چون خود او را تاجر می بینن، قاصد میدونن و رضا اعتماد به حرف اون نمی کنن. قهرن محروم از سعادت می شود. این زیانش برای مردم بیشتره تا برای اون مولد. او زیان داره که حریت نداره، اما او بیشتر، چون وقتی اعتماد به اون دنبالش نمی آن گوش حرفش نمی دن، خواه حرفش نمی نشینن، دلشی که نمی خوانن، خب قهرن محروم می شن دیگه. محروم مردم از این طریق با دین با خدا آشنا هستن، با انبیا آشنا هستن. اگه این نباشه این آشنا نگره مردم چی طبعا قهرن نیازمندن. وقتی او را تازه به کاسب دیدن بی اعتماد می شون، بی اعتماد شدن نمی رون دنبال، محروم از سعادت ابدی می شون. این دو نفس دارد. اگر مبلغ دینی نیاز به مردم داشته باشه، این دو نقص هست، یکی سلب حریت و آزادی در سخن از او و دیگه سلب اعتماد از مردم. اعتماد نمی کنن، محروم می شوند از سعادت ابدیشون. دو ضرر و دو زیان برای همینی که با مردم طرفن، از مردم می خواهند. ولی از انبیا از همه رو مانده بود. این پر افتخار ترین منطق انبیان استغنا و لا اشعر مالی اجرن از شما هیچی نمی کن. ولی به قدر این مطلب مهمه در سوره شعرا این مکرر این جمله آمده تکرار و شما راضی می کنید در سوره شعرا انبیا رو اسمی بره دوال هر پیغمبر اینه میگه شاید شیش هفت با به نظرم تکرار شده این جمله ما اشعر مالی من اجر این اجریه الا علی رب العالمین از شما هیچی نمی کن. من کار میکنم، کارگرم، هر کارگرم عجی میخواد، من نه شما، از کارفرما میخواد، من کارگرم، کارفرما خداست، این عجی الا علی رب العالمین، هر کارگری اجرت میخواد، اون از کارفرما، نه از مردم، شما چه کاره ای که کارفرمای من باشید، کارفرمای من الله هست، از شما هیچی، ما از ارکو علیه من عجی، اجران این اجری الا الذی فطرنی، من بدهکار اون کسی هستم که فطرنی، فاطر من است، خالق من است. فطر یعنی ایجاد کردن، از عدم به هستی آوردن. اون کسی که فاطر است، اون کسی خالق الحب و النباس، اون کسی خاک را میشکافد، از درون خاک گلها و لاله ها بیرون می آورد، اون کسی که دانه گزان میشکافد، سنبل افشان پر از دانه های فراوان بیرون می آورد، اون کسی که نطفه را میشکافد، انسانی عاقل و گویا و بینا و شنوا بیرون می آورد، اون کسی که دامن ظلمت شب را میشکافد، خورشید درخشان را بیرون می آورد، او فاطره، او خالق الحب و النباس، من نیاز به او دارم، من کارگر او هستم، او کار فرمای من است، نه شما. یا اسالکم علیه اجرن این اجری الا علی رب الذی فطرنی. چقدر منطق عالیه، چقدر افتخار آمیزه. هیچی نمیخوام، استغنا شرف انسان در استغنا است. طمع آدمی را از اون آسمان عزت میکشه به حدیث ذلت فرو میاره. این جمله از مولای ما سلام الله علیه فرمود که اکثر مسار العقول تحت بروغ المسامع، بیشتر زمین خوردگی های عقل ها زیر برق درخشش طمع هاست. این طمع به مردم، اون که مردم داره میخواد، طمع به اون که دست مردم هست، این یه برقی میده آدم میگیره، اما که برق آدم خوش میکنه، که بسیاری برق متصل بشه خواهد خوش میکنه، برق تمه آدم خوش میکنه، ذلیل میکنه، رسوا میکنه. چقدر این منطق عالی است. مولای ما اکثر مسار العقول تحت بروغ مسامع، اکثر زمین خوردگی های عقل ها تحت این درخشش تمه است، برق تمه، برق تمه میزند آدمی از عزت به ذلت میکشه. چه بزرگان چقدر بودن اینها، مخیط بودن. و روم سید رضی رضوان الله علیه همون کسی که جامع نهج البلاغه است به گرد آوری کرده یک قسمتی از خطبا خطبه های امیر المؤمنین را و نامه ها و کلمات بسیار جمع آوری کرده. سید رضی خیلی خدمت کرده به عالم تشیع و اسلام. ایشون بزرگواری بوده که مقید بوده که هیچ احرام قبول نکنه، هیچی هدیه هم میانه قبول نمیشه. در شرایطی بود که میخواد یک دستاوی کسی نده، دستاوی کسی نده، هیچ هدیه قبول نمیشه. سلاطین دیلمی و سلاطین آل بویه اینا خیلی سعی میکردن که را به صندوق بکشن، ایچی بهش بدن که او را مجرور خودشون قرار بدهن. هدیه ها میفرستادن، چیزه ها میفرستادن. خب بزرگی بود در میان علما، سلاطین هم میکوشیدن او را به صندوق خود جعل کنن که خودش مشروع نشان بدهن، چون قبول نمیشه. تا اینکه یه نوزاد خدا به ایشون داد به سید امیر زمان، مطلع شد، خواست از این راه سو استفاده کنه، از این فرصت استفاده کنه. از خودش نقل شده که من با خبر کردم که خداش بچه ای داده است، هزار دینار، خب خیلی سنگین بود، طلا گذاشتم در طبقی، فرستادم پیش ایشون، چون نوزاد آمده چش روشنی مثلا. ایشون برگردان اون کس گفت با ایشون به امیر بگو که شما میدونید من مقیدم از کسی قبول نکنم، اگه از شما قبول کنم از همه قبول کنم. این درستی تبعیزم درستی، از شما بگیرم از بایدون نگیرم این درست، من معاف داری، من تقیبودم اینه که حضر قبول نمی کنم. که برگردم و اون میگه که من دوباره اون را تو طبق گذاشتم فرستادم، گفتم این مال نوزاده، به شخص شما اثباتی ندار، مال نوزاده. من دوباره برگردم، گفته بود که خانواده ما، مردمان، زنمان، کودکمان، بزرگمان قبول نمی کنیم از کسی، هر کسی قبول نمی کنیم، شما را ما آب بدهیم. دوباره من بار سوم حقایت دیگه باشون سبب فرستادم، گفتم این مال قابله است، خب اون زنی که آمده در وضع زایمان، در وضع حمل کمک کرده، مال اوست. دوباره برگردم، فرمودن که ما از زیرو بابر نمیاریم، تو زرای ما خود قابل هستن، تو زرای ما کسی هست قابلگی کنه، تو خانواده ما هستن، از بیرون قابل نمیره، و نزا خانواده ما قبول نمی کنه. بار چهارم دوباره فرستادم، گفتم آن طلاب و فضلا که در محضر شما درس می خونن، من اون بونا بدی چون درس می کنی. حالا آوردن به ما آن بودن، فضلا بودن، شما گفتن آن فضلا هستن، آن طلاب. امیر هدیه فرستاده، هر کدومتون احتیاج داری برداری، هیچ کس بر نداشت، فقط یه چیز برخواست و یه نصف دیناری از اون برداشت بقیره گذاشت. سید پرسید خود چرا این نصف دینار برداشتی؟ گفت علتش اینه که دیشب من چراغ خاموش برای مطالعه چراغ نداشتم، روغن چراغ هم نداشتم، و اون مخزنی که شما پول قرار دادی که طلاب استفاده کنه کلید پیش من نبود، رفت بقال مدرسه نسیل گفتم روغن چراغ، بدهکارم به او این نصف دینار رو روز ها بو بدم، سبب را برگردان را بودم، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر زرنگ تعلق بگیرد، آزاد است، استثناء است. به این شد طمع آدمی را از عزت به ذلت میکشه. انبیا هم گفتن که لا اسر مالی اجرن، از شما عرض نمیکنیم، این اجری الا علی الذی فطرنی، اون کسی فاطر من است، خالق من است، نفس من است، اوست، مقدر کرده چقدر زنده بمانم، در این زندگی چقدر بخورم، او مقدر کرده، یه حساب که نیست آنم، من به او نیازمندم. اثرات عقلون، من نمیفهمید شما، من خیلی چون اثرات عقلون، من عقل ندارید بفهمید، من یک نفرم، در مقابل شما جمعیت انبوه هزارها جمعیتی، با من دشمنی و من دیوان هم نیستم، ولی عاقل هم با شما صحبت میکنم، حکمت میگویم، استدلال میکنم، بس عاقل هست، دیوانه نیستم، عاقلم، اصلا یه نفر بیشتر نیستم، در مقابل شما این همه زجر میکشم، دشنام میشتم، کتک میخورم، به ما دست بر نمیدارم، چرا عقل نداری؟ یه خبری در عالم هست آخر، او یه نفر آدم هیچکم نمیخواد، کتکم میخوره، زجر میکشه، هیچکم نمیخواد، این دیوانه که نیست، پس درمش یه خبری در عالم هست، قدرتی در عالم هست، مبدعی هست، معادی هست، حساب کتابی هست، نمیفهمید شما؟ این مقدار هر انسان عاقلی میفهمد. پس انبیاء علیهم السلامی که یک تکی تنها با هزاران جمعیت مواجه می شدن، کتک ها می خوردن، دشمن می شید، عرضه بر سرشان می گذاشتن، اینا در این هیچ نمی خواست از مردم، به هیچ نمی خواهم از شما، نه پول می خواهم، نه مقام نیازت می خواهم، پس دیوانه نیستن. پس مردم میشه خبری هم افلا تعقلو این باید بفهمید. این هم آیه دوم و یا قوم استغفروا ربکم، آیه سوم با یا قومه، سه بار این یا قوم آمده. نصیحت می کنم شما را، من به شما علاقمندم، مردم من هستید، قبیله من هستید، از شما هستم. استغفروا ربکم، خواهی قدید به خوش بیارید، از این نقضش ها دست بردارید، از خدایتان استغفار کنید، حج می روید، آلوده شده اید شما، به این کیفیت دمیرید و بخصی ها بعد از مرگ دارد. استغفرو، از خدا بخواهید شما را بیاموزد. ربکم و نفرود استغفر الله، از الله استغفرن، فرمی الله نبوده، ربی هم نبوده، استغفر ربی، ربکم اون که شما را اداره می کند، اون شما را با ربوبیت دارد، پرورش می ده، اون مال شماست، از او بخواهید. استغفر الله ربکم، استغفر ربکم ثم توبوا الیه، استغفار بعدش توبه، معلوم شده که با توبه هم می کنه استغفار. استغفار تمام آمدش رفع مانع است، توبه پرواز است. فرق می کنه اون که یه مرغی بسته است بال پر داره، به این بسته از نمو پر نمی کنه، راه تو قفصه، یا خیر آزاده اما بال پر نداره، خب بل نمی شه کن. دو چیز می خواد رسیده به آسمان، یکی بال پر، یکی این پایبند ها را گشودن، موانع برطرف کردن، دوم پرواز کردن. این دو چیز می خواد یک انسانی اول باید پایبند ها را از خود باز کنه. به چی پایبندی داره شما؟ تیاران مرغ دیدی؟ خود پایبند شهوت به در آیت ها ببینی تیاران آدم اینجا شما پایبند داری، ای میخواد پرواز کنی به پایبند داری نمیتونی، بستن پای شما را، گناهان پایبند شماست، بدانی چشم شما آلوده است، زبان آلوده است، کسب و کار آلوده است، زندگی آلوده، پایبند داری شما، پایبند نمیذاره، نماز پروازه، معراج اما بی پایبند باید باشه. نماز میخوانی، بال پر میزنید، اما نیت بالا نمیره، چون پایبند داری. عبادات ما میخواد بره بالا ببره، اما این بالا برنده خود پایبند داشته نداشته باشه. استغفرو، اول پایبند رو باز کنی بعد پرواز کنی، بریده توبه غیر استغفاره. استغفرو ثم توبه، اول باز کردن پایبندها، حوائق را از خود گشودن و بعد پرواز کردن. استغفر ثم توبه، توبه بی استغفار نمیشه، استغفار بی توبه هم فایده نداره. بال پر را باز کردن، پایبند ها را گشودن ولی بال پر نداشتن فایده نداره. علم و عمل پر پای بالهای شما، با دو بال باید پرواز کنید، بال علم و بال عمل، این دوتا وقتی به شما حرکت میدهد که استغفرو باشه، پایبندها گشوده شده باشه، عوامل این عوامل رکود از این رفته باشه. ما گرفتار همین عوامل رکودیم، استغفار نداریم، ما میگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، این لفظ میگیم، استغفار نداریم، پایبندها رو نگشوده این هنوز، اما نمیتونه بکنیم. چی لطفی به ما شده که این جلوات من داده هست؟ استغفر الله ربی و اتوب الیه، خیلی پر محتوا. اول الله را با اون ذات اقدسی که لیسه که مثل این شیء، اون را با شما رفیق کرده، الله ربی، فرمی ای اون الله رب منه، مال خود منه، ربی، خیلی مسئله هست. ما بقید الفاظ یاد بهشون تعدرش تعمل نمی کنید، اون الله رب منه، حالا از سمسر، حالا از همون الله که رب من است، ازش میخواهم توفیق بده که من این پایبندها را بگشایم. افوق و الهی، استغفر الله ربی و اتوبه. خیلی شرف به ما دادن، ما قدر خود را نمیدانیم. این جمله را من بار اول که دیدم سالها پیش در شنوات مرحوم فیض دیدم و تعلیفاتشون الهی لولا لواجب من قبول امرک لنزحت که من ذکری ایاک. اگر دستور نداده بودی که بگم یا الله، هم نمشتم بگم یا الله. من کجا، زبان من کجا، اسم الله کجا، چون امر کردی میگم. این اول اونجا دیدم، خیلی خیلی بزرگ در نظرم آمد که مرحوم فیض این جمله رو گفت. بعد دیدم در جماعت امام صادق علیه السلام در مناجات 15 است، در مناجات ذاکرین گفت هر چه هست از خاندان اسمته، علما هر چه را از اینها دارن، اگه اینها سرشان بشتده کسی دینا دارن، او داره امام سجاد داره. الهی لولا الواجب من قبول امرک لنزحت که من ذکری ایا، خدای من اگر من یکی دستور داده ای من یا الله بگویم، هر نداشتم بگم یا الله. لولا الواجب من قبول امرک لنزحت که من ذکری ایا، تو را منزح از این میدانستم که من به زبان بیاورم نام تو را، تو را منزح از این میدانستم که یاد تو در قلب من بیاد. این قلب ظلمانی من کجا بود؟ اون نور یادت کجا؟ یادتو منزه هست در قلب من بیاد، اسمتو منزه که زبان من بیاد. ولی تو عمر کردی اطاعت، اگر نبود اطاعت واجب نبود نبی بودم. لولا لواجب من قبول امرش نزهت که من ذکری ایاک، تازه الا ان ذکری ایاک الک بقدری لا بقدرک. پس ذکرم میکنم بنده خودم میگم به بقدری تو هستی، تو کجا من کجا، این تراب رب الارباب خاک کجا و عالم خاک کجا. به قدر خودم اجازه آدادی میگم، اگر اجازه امر نمی کردی نمی گفتن، حالا که امر کردی میگم، ولی به قدر خودم میگم. و من اعظم النعم علینا جریان و ذکر که علا ارسنتنا، از بزرگتر نعمت های تو بر ما اینه که اسم تو را به زبان ما جاری کردی. و اذن که لنا به دعایک و تنزیهک و تسبیحک اجازه دادی به ما که تو را بخوانیم، یا الله بگیم، یا رب بگیم. این روح انسان از عالم مجردات یستانه که در روح خود روح من عمر ربی از عالم عمر. حالا حکمتش اقتضا کرده که این روح عالی را آورده و نفخت به این روحی، این روح شریف را آورده به این بدن خاکی متعلق کرده. این چند سالی به قربگانی به فهمیم یعنی چی؟ این روح عالی را آورده این بدن خاکی معلق کرد که چند سالی با این بدن باشه تحصیل کمال کنه. طایر قدسی، طایر قدسی، طایر قدسی، گرشن قدسم، طایر گرشن قدسم، چه دهم شرح را که در این دامگه حادثه چون افتاد. من ملک بودم و فردوس در این جایم بود، آدم آورد در این دیر شراب آبادم. حالا که آمده این روح در اینجا، حالا هوای گلستان دارد باید پرواز کند، ولی اینجا نیست، ولی اینجا نیست باید پرواز کند. منتها همه در بنده مرغی که تو قفس کرده باشن، مادامی که سرگرم دانه و آب خوردن است، از گل گلستان و همقطاران قفلت دارد، مشغول دانه و آب خوردن. تا بس دو انده که به خود میاد بیاد گلستان میگفته، بیاد همقطارها میگفتد، مسترد میشود، مزهد میشود، بال پر میزن که خودش پرواز کنه نمیشه، ناگهان میخورم به دیواره قفس میگفته در زمین قفس با منقارش. این روح آدم اینه، روح آدم گلستانه ملکوتیه، طایر گلشن قدسه، حالا فعلا مشغول داب و دانه است، اینا رو میخوره، آب و دانه، این زن و فرزند و کار و کاسبه و پول و مقام، مشغول قفلت داره از اون گلستان و همقطارانش. تا وقتی گاهی به خود بیاد این ماه رمضان پیش بیاد و بگه یا الله در شب قلب برنده شود، مکه برود لبیک اللهم لبیک بشنود، یک کمی تکان میخوره، یاد گلستان میفته، هوای گل گلزار و همقطاران میخوره، میخواد پرواز کند. ناگهان باز یاد همسر و فرزندان و کسب و کار و سوغاتی و باز هم میخورد به دیواره قفس عالم طبیعت، میفتد به زانو. در عالم خواب یک کمی انسان آزادانه سیر می کند، یک کمی از بندها گشوده میشه، سیر می کند. بدن اونجا افتاده تو بستر تهران خوابیده، اما روح پرواز می کند، مشهد می رود، مکه می رود، کربلا می رود، گاهی هم جونتر می رود، از وقایع آینده با خبر می شود، بخواد پرواز کند، ولی چون وقتش نرسیده، ناگهان با یک بانگ و خروس سحری از خواب بیپرد و دوباره به این قفص تن بر می گرد. نه، هنوز زوده، هنوز این قفص تن هست، هنوز این پرده زخیم مقابل چشمش افتاده است، زمزمه می کند، حجاب چهره جان می شود، غبار تنم، خوش اون دمی که از این چهره پرده برفکنم، خوش اون دم که موقع رفتن باشه، حجاب چهره جان می شود، غبار تنم، خوش اون دمی که از این چهره پرده برفکنم. شیرین قفص نه سزای چمن خوش الهانی است، روم به گلشن رضوان که مرغ اون چمنم، مرا که منظر حور است مسکر و مأوا، چرا به کوی خراباتیان بود وطنم. موتو قبل ان تموتو، قبل اینکه شما رو به مرگ اضطراری ببرم، به مرگ اخلاقی بمیری، نه انتحار کنی، از تعلقات خود رو کم کنی، چون مرگ جدا میشه، چون به آخرش شما جدا میکنن، خودتان جدا میشید. قبل از مرگ اضطراری به مرگ اختیاری بمیرید. موتو قبل ان تموتو، از تعلقات خودتون رو کنار بکشید. اون موقعی که تابوش شما رو دوش مردم میرود و برای از دست دادنش رو گریه میکنن، اون وقت بگو یا قومی یا لیس قومی یا عدمون به ما غفره ربی و جعالی میدن گفتم ای کاش مردم میدانستن که من الان چه حال خوش میارم، چه نه در پیش خواهد پروردگارم مورد اکرام واقع شدم، چه نه در خون زنه بشمه برو تو بهش، ای کاش مردم میفهمیدن من چه حالی دارم. یا قوم یا لیس قومی یا عدمون به ما غفره ربی و جعالی میدن گفتم حالا یا قوم صغر و رب بکن، ای مردم من، ای برادران من، ای قوم خیشان من، رفقای من، استغفر و رب بکن، یه قدی از این آرودگی ها کنار بروید، تعلقات را کم کنید، این پایبند ها را بگشایید، سم و توب و الی، تا پرواز کنید و به سمت او بروید. خب این هم جمله اول آیه ها در آیه دنباله داره. پروردگار را به حرمت قرآن کریم در فرج امام زمان تعجیل بفرمایید، گناهان ما را بیامرز، فوتید به استغفار و توبه با عنایت بفرمایید، بیماران ما شفا عنایت بفرمایید، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمایید، صلوات بفرمایید.